سمت این مردود افراد و هر حال به نوعی متصل به جریان‌های مافیای واردات که تعبیرمون رو بارها ما معظم رهبری با همین لفظ داشتن، همون رو متوجه کنن که حالا ما منتقدین یا خدای نکرده یافتان رسانه‌ای رو هدف قرار دیم. این دیگه به هر حال باز هم جز همون تاکتیک ها و رفتارهای متناقض و البته غیر اخلاقی است از این افراد در جهت منافع خودشون انجام دادن.
صحبت‌های دکتر جهانپور مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت رو شنیدید. با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامک 3610. اما انحصار یکی از موانع اشتغال است. وجود انحصار در برخی مشاغل مثل وکالت یا سردفتری موجب شده بود هزاران هزار نفر از ورود به این حوزه شغلی منع شوند و برای مردم نیز مشکلاتی در این خدمات ایجاد شود. اما کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس در مصوبه این سقف ظرفیت عددی را برداشته. همکارم بخشی.
برای ایجاد شغل همیشه نیازمند سرمایه گذاری های کلان و چند هزار میلیاردی نیستیم. گاهی با برداشتن یک انحصار کوچک می شود در کنار گشایش امورات مردم صدها هزار شغل ایجاد کرد. نمونش در پروانه های وکالت، سردفتری و کارشناسی حقوقی است.
هیچ کشوری از کشورهای توسعه یافته تا کشورهای جهان سومی کامل مبارزه کردیم. هیچ کشوری برای حرفه وکالت محدودیت نفرات اعلام نمی کنند. همه شرایط رو میگن باید این امتحان رو قبول بشید، این حد نصاب رو بیارید و غیره. دیگه نمیگن شما باید همدیگر رو بکشید پایین تا بشید نفر 500.
ایجاد ظرفیت عددی یعنی اینکه هزاران هزار فارغ التحصیل حقوق وجود داره، اما به جای اینکه ملاک پذیرش متقاضی در وکالت، سردفتری یا کارشناسی صلاحیت علمی داوطلب باشد، سقف ظرفیتی گذاشته و فقط عده محدودی رو پذیرش میکنند.
و این موجب میشده که دسترسی های مردم کم باشه، با سختی با قیمت بالا به خدمات حقوقی دسترسی پیدا بکنن. بسیاری از وکلا اصلا پرونده های با رقم پایین رو نپذیرن که وکالت کنن. و
در این چند سال اخیر پویش هایی برای برداشتن سقف پذیرش ایجاد شده بود، اما با مخالفت هایی روبرو بود، تا اینکه حتی رئیس قوه قضاییه در سند تحول آن را گنجانده و مجلس جدید هم به جد پیگیر آن شد. اما برخی از مخالفان می گفتند از ابزارهای مختلف استفاده می کنند تا جلوی تصویب آن را بگیرند. صحبت های نماینده کانون وکلای یکی از استانها را در اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران بشنوید.
همین کمیسیون جهش و رونق تولید که متولی این طرح حسب ظرفیت و کسب کار تلقی کردن هستش، تقریبا کانونها بیشترین تعامل، بیشترین رایزنی و بیشترین گفتگو رو داشتن. و خب این چه اتفاقی افتاده؟ این اتفاق افتاده که علارغم اینکه این مجلس انقلابی تا به حال یک سال بود که به اصطلاح یک سال علی از عمرش گذشته، هنوز نتونسته هیچ مصوبه‌ای علیه نهاد وکالت داشته باشه.
اما دیروز در کمیسیون جهش تولید اتفاق مهمی رو شاهد بودیم. آقای خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس.
سازمان ثبت اسناد و املاک برای دفترخونه ها، خود کانون وکلا و مرکز وکلا برای وکالت و کارشناسان رسمی دادگستری، همه این دست مشاغل باید هر سال آزمون‌های استانداردی رو با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور برگزار بکنن و افرادی که حائز استانداردهای لازم در اون آزمون‌ها می‌شوند دیگه بدون ظرفیت عددی که این استان فقط امسال 10 نفر یا 20 نفر رو بیشتر امکان جذب نداره، هر کسی حائز استانداردهای لازم شد می‌تواند وارد حوزه پروانه مثلا وکالت بدیم برای کارآموزی وکالتش رو بگذرونه یا اون مواردی که برای مصاحبه و اختبار لازم.
این که ممکنه که حالا اونها بیان بگن که اونهایی که حالا انحصار تو دستشونه بگن ما مثلا این سوالات خیلی سختی طراحی می‌کنیم که کسی پذیرفته نشه.
با توجه به اینکه معیاری که در کمیسیون ویژه اصل 44 مطرح هست، یک معیار شناور افرادی که حائز 70% امتیاز بالاترین امتیازها بشوند قبول خواهند شد، چه آزمون سخت باشه چه آزمون ساده باشه، به شکل شناور این افراد حائز شرایط شناخته میشن. بنابراین تأثیری نخواهد داشت در اینکه موجب عدم ورود فعالای اقتصادی یا کسب و کارهای حقوقی بشه.
چقدر فرصت شغلی ایجاد میکنه؟
برآورد کمی دقیقی الان در دست نیست، اما احتمال میره که در همین سالهای اول تقریبا دو برابر میزان جذبی که در دوره کارآموزی انجام میگرفت نسبت به سالهای قبل افزایش ظرفیت ایجاد کنه.
دکتر زمانیان کارشناس مجلس میگوید اینکه چرا مجلس فقط به 3 مورد در این خصوص ورود داشته به علت مسائل قانونی است که در این خصوص وجود داشته.
خیلی هم میگن که چرا در واقع در کمیسیون جهش تولید وقتی میخواد در واقع تسهیل صدور مجوز اتفاق بیفته و حذف ظرفیت گذاری اتفاق بیفته، چرا فقط به این 3 شغل حقوقی توجه شده؟ چون ما مشاغل خیلی زیادی داریم که امروز اونها تو مشمول ظرفیت گذاری هستند، در مثلا مشاغل حوزه مالی، بورس، سازمان بورس خودش ظرفیت گذاری خیلی عجیب غریبی انجام میده تو بعضی حوزه خیلی زیادن. چرا فقط قانونگذار این 3 تا رو اشاره کرده و بقیه موارد رو گذاشته؟ آیا در واقع نوعی یک اداوتی یا روی کرده منفی، بعضن حتی عبارت ها اینجوری به کار میره به نسبت اینها وجود داره؟ مسئله این است که این در واقع حوزه از حوزه هایی هستن که به حکم قانون این ظرفیت گذاری براشون وجود داره.
اگر مجلس بتواند از پس برداشتن ظرفیت های عددی در پذیرش وکیل، سردفتری یا کارشناسای حقوقی براید، انحصارات دیگری هم حوزه های دیگر جامعه را درگیر خود کرده است. انحصار و پذیرش محدود پزشک که اگر برداشته شود تا این حد کمبود پزشک متخصص در شهرها و روستاها نخواهیم داشت و مردم هم از کیفیت بهتر خدمات پزشکی بهره مند خواهند شد.
روز خوش، خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى.
اللهم صل علي ابن موسى الرضا المرتضى.
الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى.
الصديق الشهيد.
كأفضل ما صليت
ليس على أحد من أوليائك
كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. وباز هم سلام و درود و صبح خیر خدمت شما همراهان گرامی و شریف رادیو معارف. صبح تابستونتون بخیر باشه انشاءالله. سه‌شنبه 8 تیر ماه 1400 هست و 18 ذی‌قعده 1442. ما با بخش اول برنامه های رادیو معارف در خدمتون هستیم. در این ساعت با برنامه پنجره، مستند پنجره رو 18 دقیقه همراه شما میشنویم.
ملت عزیز ایران، مردم محترم شهرستان ها، این روز بزرگ تاریخی را از طرف مجمع مسلمانان مجاهد به همه شما تبریک میگویم.
کودتای 28 مرداد 32 رو هر کی یه جوری تحلیل میکرد. تحلیل بهشتی این بود که در اون روزها نیروهای انقلابی به قدر کافی نبودن. خودش درباره این که چطور به فکر تأسیس دین و دانش افتادن نوشته: به هر حال بعد از کودتای 28 مرداد در یک جمع‌بندی به این نتیجه رسیدیم که در اون نهضت ما کادرهای ساخته شده کم داشتیم. بنابراین تصمیم گرفتیم که این حرکت اصیل اسلامی باشه، پیشرفته باشه و زمینه‌ای برای ساخت جوانها. دبیرستانی به نام دین و دانش در قم تأسیس کردیم با همکاری دوستان که مسئولیت اداره اش مستقیماً به عهده من بود و در سال 1333 تأسیس شد. تا سال 1342 که در قم بودم همچنان مسئولیت اداره آن را به عهده داشتم و در ضمن در حوزه هم تدریس می‌کردم. دهه 30 زمانی بود که دین و دانش خیلی با هم آشتی نبودند. آنهایی که می‌خواستند دیندار باشند بچه‌هایشان را به دبیرستان نمی‌فرستادند و آنهایی که در دبیرستان و دانشگاه درس می‌خواندند علوم دینی را قبول نداشتند. تأسیس دبیرستان دین و دانش در آن شرایط راه حلی برای این مشکل شد.
برنامه آموزشی ایران هرگز دارای جهت اجتماعی و خلاق نبوده. همواره جهتش جهت رژیم شاهنشاهی از یک سو، یعنی استبداد، و منافع اربابان و حامیان رژیم از سوی دیگر، یعنی استعمار بوده. و باید بگم در این زمینه به خصوص، چون تا حدودی در زمینه تخصصی من هم بوده، آگاهی‌های فراوان دقیق اونم از نزدیک دارم.
آیت الله مکارم شیرازی:
ما اگر بخواهیم مضمونش این بود یه انقلابی بکنیم، بعد از این بچه ها شروع کنیم، یه دست اینا رو تربیت بکنیم، بالا بیاریم، بعد اینها بشن هسته‌ای برای انقلاب. از اونجا بهشون شروع کرد.
منتها اینو بگم، در برنامه‌های انقلابی بعضی هاش هست که اگر خواستن او رو یک دفعه زیر و رو بکنن خودش میشه ضد انقلاب و کند کننده کار. یکی از حساس‌ترین برنامه‌ها برنامه آموزشی هستش. تغییر برنامه‌های آموزشی اگر به تدریج صورت نگیره، جهتش رو باید انتخاب کرد، پایه‌هاش رو باید گذاشت، اما در مقام اجرا باید حتما تدریج را رعایت کرد. برای اینکه یک برنامه آموزشی مترقی بدون کادر و بدون ابزار ممکن است نتیجه به عکس بده. باید برنامه آموزشی رو طراحی کرد و مرحله به مرحله و حتی در بعضی موارد با استفاده از واحدهای آزمایشی او رو به مرحله اجرا درآورد، همراه با کادرسازی لازم و همراه با استفاده از تجارب در اسنای عمل.
مدرسه، مدرسه یه واقعا جالب و نمونه ای بود، مدرسه دین و دانش، و افراد برجسته هم از اونجا برخواستن.
ما منظورم از ما همه کسانی است که در زندگی غیر از زندگی کردن، غیر از کار کردن، برای مصرف کردن، برای خوردن بهتر، خوابیدن بهتر، پوشیدن بهتر و لذت بردن بیشتر، در خودشون یک انگیزه دیگر و تعهدی دیگر احساس میکنن. ما کسانی که در طول زندگی همواره در خودمون تعهدی بیش از زندگی کردن برای زندگی کردن احساس میکرده ایم، در پرتو آگاهی هامون و در پرتو تلاش هامون با تأیید و توفیق الهی تونستیم بر بخشی از مؤثرترین عوامل جامعه نامطلوب و نظام نامطلوبی که در اون زندگی می‌کردیم پیروز بشیم.
حرف‌هایش برای بچه‌ها تازه بود. دوست داشتند بنشینند و این تازگی را تجربه کنند. در این 9 سالی که بهشتی معلم یا مدیرشان بود، اتفاقهایی افتاده بود. این آخری، یعنی سال 1342، سالی بود که امام را زندانی کردند. بهشتی حرفهایی برای بچه ها میزد که معنی این اتفاقات را خوب بفهمند. اما فقط بچه ها نبودند که به حرفهای بهشتی با دقت گوش میدادند. ساواک هم برای خودش خبرچینهایی داشت که خبر فعالیت بیپروای بهشتی را گزارش میدادند. طبق اطلاع واصله، پس از حادثه قم و بازداشت خمینی، بین معلمین و فرهنگیان و دانش آموزان شهرستان قم تحریکات شدیدی علیه هیئت حاکمه به عمل می آید که سردسته آنان سعید تهرانی، آموزگار دبستان ملی فیض است و یکی دیگر از محرکین سید بهشتی، لیسانسیه معقول و منقول می باشد که در دبیرستان دین و دانش شهرستان مزبور تدریس می کند. آنچه مسلم است، تحریکات نامبردگان در دانش آموزان علیه دستگاه دولتی مؤثر و محسوس است. خواهشمند است دستور فرمایید سریعاً به موضوع بالا رسیدگی و گزارش مشروحی از این نوع فعالیت‌ها در قم تهیه و ارسال دارند. فعالیت‌هایی که بهشتی شروع کرده بود، پرونده‌ای در ساواک برایش باز کرد که مقدمه‌ای شد برای انتقالش به تهران. حجت الاسلام رشیدپور از دوستان شهید بهشتی:
مرسی دین دانش رو اونا میشناختن، میدونستن یه مرسی آزاداندیش و مدیریتش مرحوم بهشتی اداره میکنه، مدرسه از توجه کردید محدودیت و ترس اینا وجود نداشت. آخر سرم خب نقل انتقالیشون به تهران همون درگیری با رئیس آموزش پرورش قم بود، ولی یه بهانه چیزی ثبت نام نکرده بود اینا، ولی مستقل همون بهانه کردند و از کنم ایشونو به نام انتقال به تهران و بعد منتظر خدمت کردند.
ساواک قم در گزارشی به ساواک تهران درباره محمد حسینی بهشتی نوشت: برابر گزارش ساواک قم، نامبرده از عناصر ناراحت فرهنگ قم بوده که ضمن تماس با اداره فرهنگ قم نسبت به انتقال وی اقدام گردید. بهشتی را معمولاً به نظمش می شناختند. با همین نظمی که داشت می توانست کارهای زیادی را همزمان دست بگیرد، برای هر کاری وقت بگذارد و همشان را درست و تمام انجام دهد. در کنار مدیریت و تدریس در دبیرستان دین و دانش، کار دیگری که سراغش رفت تأسیس و تهیه مطلب برای مجله مکتب اسلام بود، اولین مجله حوزه، ماهنامه‌ای که هم خودش و هم کسانی مثل سید موسی صدر برایش مطلب می‌نوشتند. این مجله کار جدیدی بود که مخاطب‌های زیادی بیرون حوزه پیدا کرد. حجت الاسلام یحیی عابدی از دوستان آیت الله بهشتی:
از مؤسسین اولیه مجله مکتب اسلام مرحوم بهشتی بود. چند نفر بودن که شاید بشه گفت رأسهم و رئیسهم، همه نویسندگان مجله مکتب اسلام، حتی امام موسی صدر تحت‌الشعاع بهشتی بودن.
دبیرستان دین و دانش 5 سالی میشد که پا گرفته بود. حالا بهشتی تصمیم داشت کار دیگری را شروع کند. دبیرستان برای دانش آموزان فرصتی بود که در کنار دانش دین هم یاد بگیرند. کار دیگری که بهشتی میخواست شروع کند برای طلبه ها بود. میدید طلبه ها در علوم تجربی قوی نیستند. تصمیم گرفت مدرسه علمیه‌ای برایشان راه بیندازد که بتوانند این علوم جدید را هم تا حدی بخوانند. مدرسه علمیه‌ای که دروس متوسطه در آن اجباری باشد. با این فکر بود که مدرسه حقانی پا گرفت. حبیب الله عسکرولادی از اعضای هیئت‌های مؤتلفه اسلامی:
شما بدانید من وظیفه مند میدونم خودم رو بین 4 سال تا 6 سال در یکی از کشورهای دانشگاهی اروپا یا غرب در اونجا زندگی کنم. اگر که تو همین مدتی که من هیئت شما میام کار درست شد که من برم، نگید این آخوند فرنگی شده رفته فرنگ، من وظیفه مندم. توضیح دادم که کسانی که نظام رو در کشور ما اداره میکنن اغلب تربیت شده های دانشگاه های غربی به خصوص اروپا هستن. من باید یه دوره دانشگاهی رو در کنار اینا بمانم و شاید بیشتر. لذا من یکی از برنامه هام هست شما روز اول بدانید که من یه چنین برنامه ای دارم.
هیئت‌های مؤتلفه از امام خواسته بودند چند روحانی برایشان تعیین کند. روحانیانی که بتوانند حکم شرعی کارهایی را که مؤتلفه ای ها میخواهند بکنند در نبود امام از آنها بپرسند. شورای روحانی هیئت‌های مؤتلفه از طرف امام تعیین شدند. این گروه با امام در ارتباط بودند و مسائل را حضوری یا با نامه با امام در میان می‌گذاشتند. مثل این نامه‌ای که بهشتی برای امام نوشته است. بسم الله تعالی. حضرت آیت الله العظما آقای خمینی، با تقدیم سلام و تحیات به عرض عالی می‌رساند ان شاء الله وجود مبارک از آلام و اسقام مسون و برای افاضات علمی و عملی و ادامه مجاهدات دینی که بدان اهتمام فرموده اید مستدام باشد. مدتی در حدود 18 روز اصفهان بودم و با آنکه فرصت کوتاه بود موفقیت‌هایی نصیب شد. قریب به 1 هفته از تهران بازگشتم. در تهران نیز کارها به مراحل بهتر و جدیتر رسیده و لابد مراتب به حضورتان عرض شده است. بسیار شائقم برای زیارت و درک منظر شریف و مذاکره درباره برخی مطالب یک روز به قم مشرف شدم. آقای آقا صادق جزایری، آقازاده حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید صدرالدین جزایری مطالبی دارند که برای عرض آنها حضور میرسند. مطالب ایشان در جلسه‌ای که جناب آقای مطهری و بنده هم شرکت داشتیم مطرح شد و بالاخره لازم دانسته شد که همه جهات خدمت خودتان عرض شود. آقای مطهری همان روز مسافرتی به خارج شهر کردند ولی بعد جلسه مشورتی دیگری نیز تشکیل شد. اگر به دنبال مطالبی که آقای جزایری عرضه می‌دارند لازم دانستید که زودتر خدمتتان برسم، بفرمایید تا اطاعت شود. سلامت، سعادت و عزت حضرت عالی و پیروزی مجاهدان را از خداوند خواست دارم. داعی محمد حسینی بهشتی، 27/5/1343.
من وقتی تهران آمدم به دستور امام با دوستان، با 3 تن از دوستان دیگه، دولان 4 روحانی که مسئولیت‌های رهبری دینی هیئت‌های مبارز مؤتلفه را در اون سالها بر عهده داشتند بر عهده گرفتیم و باز بهتر از قوم کار کردیم. اینها همه درس است برای هممون. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه. فقط باید هجرت، هجرت چی باشه؟ فی سبیل الله باشه.
خب ما در تهران اومدیم و بحث کردیم با هیئت‌هایی که اخیراً امام به هم معرفیمون کرده بودن. 25 روحانی رو معرفی کردیم و تو خودمونم نشستیم 5 نفر از این 25 نفر رو انتخاب کردیم. آیت الله مطهری، آیت الله بهشتی، آیت الله انواری و دو شخصیت دیگه که آقای غفوری و آقای مولایی. این پنج نفر رو در نظر گرفتیم. خدمت امام توفیق پیدا شد، عرض شد خدمتشون که 25 نفر اینا هستن. فرمودن دقتتون خوبه. عرض کردیم پنج نفری که در درجه دوم ما انتخاب کردیم، نرفتیم از خودشون بپرسیم خودشون انتخاب کنن، خودمون انتخاب کردیم این پنج نفر. امام فرمودن که من به آقای مطهری و به آقای بهشتی اطمینان دارم، اعتماد دارم. آقای انواری هم اگر به من دسترسی نداشتید، اون چه این آقایان پنج نفره بحث میکنن، هر جور این آقایان چیزی رو بگن من قبول دارم به اون عمل کنم.
21 مهر 1343 دولت منصور تصویب لایحه کاپیتولاسیون را از مجلس گرفت تا در برابر وام 200 میلیون دلاری آمریکا به ایران، اتباع آمریکا مسئولیت سیاسی و قضایی داشته باشند. سخنرانی معروف امام علیه کاپیتولاسیون و به دنبال آن تبعیدش به ترکیه سرعت مبارزه و خطرات آن را بیشتر کرده بود. اعضای اصلی هیئت‌های مؤتلفه پی آن بودند که منصور را از سر راه بردارند، اما امام چون این اجازه‌ای به آنها نداده بود. مرجع دیگری پیدا کردند و مجوز این کار را گرفتند. چند روز بعد منصور در مقابل مجلس به دست محمد بخارایی کشته شد. بخارایی و اعضای اصلی این کار خیلی زود دستگیر و اعدام شدند. حجت الاسلام مهدی اژه‌ای از بستگان آیت الله بهشتی:
لذا بعد از این قضیه که خوبی جمعیت گیر افتاد، چنام خیلی صریح بودن و مطلبشون روک بود و چیز زیاد مخفی تو کارشون نبود، جمعیتشون علنی بود و حالا کارهاشون رو رعایت حفظ اسرار می کردن، ولی اینجور هم مثل گروه های دیگه مخفی و این حرف ها به اون شکل نبودن، چهره های شاخص و مشهوری بودن جمعیت های مؤتلفه.
ساواک از هر سرنخی استفاده کرد و رد روحانیون هیئت‌های مؤتلفه را هم پیدا کرد. یکی یکی سراغشان رفت و دستگیرشان کرد. بهشتی را هم شناسایی کردند، ولی وقتی سراغش رفتند که از ایران خارج شده بود. حسین رودسری از شاگردان آیت الله بهشتی:
آقای میلانی مسبب شد که ایشون بره آلمان. یعنی اصلا رفتن به آلمان، یعنی پاسپورت گرفتن و این حرفا، با آقای مید آیت الله میلانی بود.
ایمان به اوج سعادت رسید، به عزا به قدر و سیادت رسید.
پایان قسمت دوم.
ایمان به اوج سعادت رسید، به عزا شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نبی چی تو سر. ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نبی چی تو سر. ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نبی چی تو سر.
درود بر همه شهدای این سرزمین و گرامی می‌داریم یاد خاطره شهید بزرگ آیت الله دکتر بهشتی رحمت الله علیه و یارانش رو. در هفته قوه قضاییه هستیم و دیروز هفتم تیر سال روز شهادت آیت الله دکتر بهشتی رحمت الله علیه بود و 72 تن از یارانشون تسلیت میگیم و یادشون رو گرامی میداریم و انشاءالله ادامه دهنده راه اون بزرگوار باشیم. ساعت 8:59 هست، سه‌شنبه 8 تیر 1400 و شنونده مستند پنجره بودید. انشاءالله تا لحظات دیگر هم مثل خورشید رو پخش میکنیم و بعد از اون ساعت 9:30 برنامه زنده سلام زندگی تقدیمتون میشه و انشاءالله بعد از اون هم کلام امام رو میشنویم تا بعد از خبرهای معارفی ساعت 11 که انشاءالله با بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی که در جمع مسئولان قوه قضاییه ایراد فرمودند در خدمتون خواهیم بود و بعد از اون هم برنامه جرعه ساعت 11:50 پخش میشه با سخنان